پروتکل بهداشتی 60% رو این شرکت رعایت نکرده، 80% مسافر سوار کرده، این 95% خودشون موافقت کردن سوار میشن.
ببینید وقتی که میخوان تعطیل کنن، خب یعنی عملا 40% مردم از نون خوردن میفتن دیگه، درسته؟
درسته. بله،
باید یه حمایتی صورت بگیره که تعطیل کنن. چه حمایتی میخواد از من صورت بگیره که من کارم رو تعطیل کنم با قسط و اجاره خونه و...
با شهادت عباس مال الله در زندان، شعله های اعتراض در جمعه دوم خشم برای یاد شهیدان و همبستگی با 5000 اسیر در زندان های آل خلیفه بیشتر زبانه کشید. موج جدید دستگیری ها هم شروع شد.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی هست. شما عزیزان هم لطفاً از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما شاید شما هم دیده باشید که این روزها تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که نشون میده که بعضی از مسافران یک هواپیما در راهرو قرار دارن، اون هم با توجه به شرایط کرونایی. در این باره همکارم با کاپیتان زنگنه گفتگو کرده، بشنوید.
خانم این تصاویر رو ضبط کرده. اصلا خدمت شما عرض کنم خانم، این پرواز از آبادان به مشهد با هواپیمای 320 بوده، تبدیل شده به هواپیمای RJ. هواپیمای RJ 112 تا صندلی داشته، تعداد کل مسافرهایی که سوار کرده 95 نفر بوده.
شما الان میفهمید با 95 مسافر ایشون میتونستن پرواز داشته باشن با توجه به اینکه میباید پروتکل های بهداشتی رو رعایت میکردن؟
پروتکل بهداشتی 60% رو این شرکت رعایت نکرده، 80% مسافر سوار کرده و از مسافرها درخواست کرده که پروازشون رو به وقت دیگه ای موکول کنن. یه تعدادی هم این کار رو کردن. این 95 نفر خودشون موافقت کردن سوار بشن. از این که شرکت پروتکل 60% رو رعایت نکرده کاملا درست، ولی این که سر پا ایستادن اینها، این یه خبر کذب کاملا.
این خانمی که در این گزارش رو میده، مهماندارا هم از کنارش دارن رد میشن، دارن میشنون این خانم داره چی میگه. اگه خلاف واقع رو میگفت، جمعیت که اونجا هستن دارن تایید میکنن این موضوع رو.
خانم اصلا در دنیا مگه میشه مسافر سر پا بیسته؟
راستی آقای زنگرش، خودتون تصاویر رو دیدی؟
بله کاملا چندین بار
دیدین که همین صندلی‌ها هم مسافران نشستن. تا اون موقعی که تصاویر نشون میده تمام صندلی‌ها پره.
نگاه کنید از اون زاویه که ایشون گرفته، بله، ولی مسافر داخل راهرو سر پا ایستاده باشه کذب محض. البته پیگیری‌های قضایی و اینها برای شرکتی که این پرواز رو انجام داده از این خانم محفوظ کاملا، چون این یعنی چی مسایی تشویش از کار عمومیه.
بعد قرار سازمان هواپیمایی با این واقع ایرلاین چه برخوردی داشته باشه؟ یعنی فقط در حد یک اعتراض شفاهی قرار هست این اتفاق بیفته و بگذره؟
در حد رعایت نکردن 60% حتما با این شرکت برخورد خواهد شد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
خب اما شیوع کرونا ماشین سرکوب رو در بحرین تقویت کرده. همکارم ابراهیمی در مورد تحولات بحرین گزارش آماده کرده که به اتفاق میشنویم.
10 سال در زندان بود و خانواده‌اش چشم انتظار. امید داشتند 5 سال دیگر آزاد شود، اما خیلی زودتر از موعد آزاد شد. مسئولان زندان تماس گرفتند برای ملاقات روی تخت غسالخانه. یاسین پسرش مدتی قبل فیلمی ضبط کرده و آزادی پدرش عباس را آرزو کرده بود. فکر نمی کرد اینقدر زود جوابش را بدهند. بوسه های پدر را به یاد نمی آورد، ولی توانست پیشانی پدر را ببوسد و با او خداحافظی کند.
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، الحسن والحسین، حمدی رسول الله.
عباس مال الله از معترضان به آل خلیفه بود. او را با گلوله‌ای در پا و کمر به زندان انداختند تا اینکه آزادی زودتر از موعدش اعلام شد. گفتند به مرگ طبیعی. عبدالله صالح معاون دبیر کل جنبش عمل و فعال بحرینی.
عباس مال الله مثله مثل بقیه المواطنین.
عباس مال الله مثل خیلی های دیگر سال 2011 دستگیر و به شدت شکنجه شد. وقتی میخواستن او را به دادگاه ببرند دیگر نمیتوانست راه برود. روی نقاط مختلف بدنش آثار شکنجه بود. اصلا گلوله‌ای را هم که با آن مجروح شده بود از بدنش خارج نکردند و اجازه ندادند درمان شود.
بحرین تا 7 سال قبل از انقلاب اسلامی جزء خاک ایران بود. شاه با همه تسلیحات نظامی و ارتشی که داشت اعلام کرد از جدایی این منطقه نفتخیز استقبال میکند. هویدا هم گفت دخترمان را شوهر دادیم، اما هنوز هویت ایرانی در بسیاری از مناطق بحرین به چشم می‌خورد. با اسامی ایرانی محلات و نام‌های خانوادگی مثل خجسته، پرویز یا جهرمی. ساکنان بحرین نه در دوره قاجار و پهلوی روزگار خوشی دیدند، نه وقتی آل خلیفه حاکم شد. ساکنان اصلیش تا چند سال قبل حدود 350 و بعد 700 هزار نفر بودند، به اندازه یک استان ایران. آل خلیفه به خارجی ها تابعیت داد تا ترکیب جمعیتش را عوض کند. معترضان را هم با شهادت، زندان، تبعید و سلب تابعیت و اخراج سرکوب کرد. در 2 هفته اخیر باز اعتراضات سراسری برای آزادی اسیران آغاز شده. با شهادت عباس مال الله در زندان، شعله های اعتراض در جمعه دوم خشم برای یاد شهیدان و همبستگی با 5000 اسیر در زندان های آل خلیفه بیشتر زبانه کشید. موج جدید دستگیری ها هم شروع شد. عبدالله صالح معاون دبیر کل جنبش عمل و فعال بحرینی.
جمعه الغضب رقم 2، کل عوائل
در دومین جمعه خشم بحرین، همه خانواده های زندانیان در حالی که کرونا در زندان ها گسترش پیدا کرده بار دیگر آزادی آنها را خواستار شدند. تا الان 180 نفر کرونا گرفتند. حاکمان بحرین همه چیز را مخفی می کنند و می گویند مسئله غیرعادی وجود ندارد. آنها به معترضان حمله می کنند. 3 برادر که آزادی برادر دیگرشان محمد را خواستار شده بودند دستگیر شدند.
لكن الناس تعرف الحقيقه الغائبه وترك يعاني حتى
فریاد تنها کاری است که از دست مادر بحرینی برمی آید برای اعتراض به اسارت 4 فرزند معترضش. آل خلیفه بعضی از فعالان بحرینی را آزاد کرده. محمد صهوان یکی از آنهاست که چند روز بعد از آزادی خبر شهادتش پیچید. جامعه بین المللی مثل گذشته سکوت کرده.
اما یکی از قربانیان خاموش کرونا کودکان هستند که از بسیاری از سرگرمی‌های خود محروم شده و حتی ممکنه که آثار روانی دراز مدتی بر روی اونها داشته باشه. همکارم اکبر نژاد گزارش میده.
این یه سالی که کرونا بچه ها رو خونه نشین کرده و دیگه خبری از مهد کودک و مدرسه و پارک و گردش نیست، کم کم نشونه های استرس و استراب بچه ها داره نمایان میشه.
زود رنج و عصبی شدن، خیلی با هم دعوا میکنن، با هم ناسازگاری میکنن، گاهی اوقات خیلی کم حرفن، نشاط سابق رو ندارن. دختر دو قلو دارم که خونه هیجانشون تخلیه نمیشه، درگیریشون با هم دیگه خیلی بیشتر شده، اون استرس گرفتن کرونا توشون خیلی زیاد مشهوده.
و اینطور که این کارشناس ارشد روانشناسی و مدرس کارگاه‌های تربیت فرزند میگه تعداد مراجعان ایشون و همکارانشون به علت افسردگی بچه‌ها این روزها بیشتر شده. خانم نوباوه وطن:
مراجعان بیشتر شدن، دیدن که بچه‌مون شب ادراری پیدا کرده، شب تو خواب خیلی میپره، پرخوشگر شده، همش یک ذره میخواد توجه ما رو جلب کنه، خودش بازی نمی‌کنه.
یکی از سرگرمی‌های این روزهای بیشتر بچه‌ها هم شده برنامه‌های تلویزیون و موبایل و فضا فضای مجازی که این هم به گفته روانشناسان و کارشناسان تربیت فرزند خالی از آسیب نیست. خانم نوباوه وطن، کارشناس ارشد روانشناسی و تربیت فرزند:
این آثارش سالها بعد خیلی معلوم میشه.
روانشناسان میگن نقش پدر و مادر در این شرایط مهمترین نقش در کاهش و مدیریت استرس و اضطراب بچه هاست. دکتر کریمی، روانپزشک بیمارستان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، میگه بزرگترین شادی بچه ها وقت گذرانی والدین با اونهاست.
بعد از کرونا بیماری روانپزشکی چه در والدین چه در بچه ها افزایش زیادی پیدا کرد. شاید در بچه ها نمود بیشتری پیدا میکنه. ما میبینیم که افت عملکرد پیدا میکنن بچه ها. توصیه میشه این ازش که مثل فعالیت های لذت بخشی که توی خونه میشه انجام داد برای بچه ها فراهم بشه. چیزی که بچه ها رو بیشتر خوشحال میکنه وقت گذاشتن والدین هستش. والدین با بچه ها تعامل بهتری داشته باشن، بازی گروهی انجام بدن، نقاشی گروهی انجام بدن، کتابخونی گروهی انجام بدن، و اینو باعث میشه اون شرایط استرسشون، اضطرابشون، افسردگیشون، بیقراریشون، مشکلات خوابشون بهتر بشه.
خانم دکتر کاظمی پور، جمعیت شناس عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، میگه علاوه بر فعالیت در منزل، لازمه برای بچه ها حتما فعالیت های فیزیکی امن خارج از منزل هم فراهم بشه.
والدین باید بالاخره یه جوری بچه ها رو تو پارکینگ خونه هست و حیات، یه منداری باید به فکر تحرک بچه هم باشه. میتونن یه جوری حتی تو همون خونه یه مقداری مشغولیت بچه ها رو بیشتر کنن و مسائل ورزشیشو تقویت کنن.
ترس از ابتلا به کرونا هم یکی از بزرگترین استرس‌های این روزهای بچه هاست. کارشناسان و روانشناسان تأکید می‌کنند نباید اخبار روزانه ابتلا و مرگ و میر رو در حضور بچه‌ها پیگیری و در مقابل اونها ابراز نگرانی بیش از حد کنند. اما چه ترس از ابتلا به کرونا و از دست دادن نزدیکان باشه و چه اضطراب ناشی از گوشه‌گیری و خونه‌نشینی، گاهی هم نیاز میشه به مداخلات درمانی. دکتر کریمی، روانپزشک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
کجا باید دیگه مداخله درمانی کرد؟ آیا واقعا نشانه خطری وجود داره؟
افت عملکرد پیدا می‌کنه، نلاک خیلی خوبی هست. افت عملکرد تحصیلی، افت عملکرد اجتماعی و کاری. ما بچه‌ها رو بهتر خودشون رو با خودشون مقایسه کنیم.
مجازی شدن آموزش‌های مدرسه هم یکی از مشکلات این روزهای کروناییه. توصیه‌های زیادی میشه، مثل اینکه بچه‌ها هر روز ساعت‌های مشخصی وادار بشن توی اتاقشون مشغول انجام دادن تکالیفشون بشن. اما نگرانی دیگه بیمیلی برای برگشت به محیط مدرسه است. آقای دکتر بلحری، روانشناس، میگه فرایند برگشت به محیط مدرسه هم نباید ناگهانی باشه.
بعد از اتمام کرونا و جمع شدن بساط این بیماری منحوس و کشنده، باید یک ماه الی 40 روز دانش آموزان مخصوصا در مقاطع ابتدایی و تا کلاس نهم یک ماه آزاد به مدرسه بیایند، بدون کتاب و دفتر. فقط در کلاس ها آموزگاران از آنها بخواهند خاطرات دوران کرونا را بنویسند یا نقل کنند.
خونه نشینی و استرس و اضطراب ناشی از قطع روابط اجتماعی و تفریحات بیرون از منزل در کنار ترس از ابتلا به کرونا و از دست دادن نزدیکان تبدیل شده به عوامل اصلی گوشه‌گیری بچه‌ها در روزهای کرونایی. و با توجه به اینکه این مشکلات برای بزرگترها هم به گونه‌ای ایجاد شده، لازم پدر و مادرها با دقت و مهربونی بیشتری با بچه‌ها رفتار کنن و زمینه ایجاد مشکلات ماندگار رو در بچه‌ها از میون ببرن.
خب فرصت باقیه که من یک پیامکی شما فرستادید به 3610 رو براتون بخونم. یکی از شنوندگان نوشتن که عید نوروز ما مسافر یک شرکت هواپیمایی بودیم که ظرفیت هواپیما اصلا رعایت نشده بود. شما عزیزان هم لطفاً از تجربه سفر هواییتون در نوروز برمون بگید که آیا شرایط کرونایی رعایت شده بود یا نه. شماره پیامکمون 3610. ممنون از همراهیتون. روز بخیر. خدا نگهدار.
بی برو برگشت. سلام، روزتون بخیر. شما تا حالا جایی براتون سوء اثر ثبت شده؟ میدونید که یکی از جاهایی که برای خوشقل نبودنتون سوء اثر ثبت میکنن بانک ها هستن؟ اما نگران نباشید، خیلی راحت با خوش حسابی های بعدی میتونید رفع سوء اثر کنید. ما در این برنامه کاری میکنیم که چکاتون بی برو برگشت معتبر بشه. ما رو بشنوید. گفتیم که سوء اثر میتونه چقدر بد باشه و چقدر ما رو از کارمون عقب بندازه. اما میدونید سوء اثر و چک برگشتی چه محدودیت های بانکی برای ما ایجاد میکنه و چطور باید رفعش کرد؟
شینم کل حساباش طرف مسدود میشه و برای مسدودی باید هزینه از حسابش برداشت میشه و حالا تا جک من اطلاع دارم.
دیگه سوء اثر رو دیگه میرین بانک چک یک مبلغی میدین که رفع سوء میکنن، خب ولی باز برای اینکه بخواید دوباره چک بگیرین باز مراحل قانونی خودش رو داره، چون به کسایی که چکشون برگشت میخوره به این زودی ها چک در یه دسته چک جدید نمیدن.
بی برو برگشت.
فکر میکنم اگه چکشون برگه بخوره تمام حسابای بانکی که دارن از طریق بانک مرکزی حسابها مسدود میشه.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
طبق قانون جدید اگه یه چک برگشت بخوره و براش گواهی عدم پرداخت صادر بشه، ظرف 24 ساعت بانک مرکزی تا وقتی که اندازه کسری مبلغ چک تأمین بشه، حساب‌های صادر کننده چک رو در تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مسدود می‌کنه. اگه چک رفع سوء اثر نشه، صادر کننده چک نمی‌تونه حساب جدید باز کنه یا کارت جدید بگیره، حتی اجازه وام یا ضمانتنامه بگیره یا از طریق گشایش اعتبار اسنادی پولی رو حواله کنه. این محدودیت ها تا وقتیه که چک رفع سوء اثر بشه و برای این کار یا باید کسری مبلغ چک واریز شه و اون وجه مسدود بشه تا طلبکار بیاد طلبشو برداره، یا باید رضایتنامه رسمی از طلبکار یا لاشه چک به بانک ارائه بشه. اگه مبلغ کسری چک واریز شد، بانک طی 3 روز باید به طلبکار خبر بده و طلبکار تا 1 سال وقت داره که پول رو برداشت کنه. غیر از این، اگه مراجع قضایی رسما اعلام کنن که پرونده مختوم است، رفع سوء اثر انجام میشه. در ضمن، اگه 3 سال از صدور گواهی عدم پرداخت بگذره، چک رفع سوء اثر میشه، به شرطی که دارنده چک تو مراجع قضایی از صادر کننده شکایت نکرده باشه.
داداش جان 10 بار گفتم یه حساب تو این بانک باز کن.
ای بابا آبجی، حالا باز میکنم دیگه.
ببین همش داری تفره میری.
میگم آبجی نمیشه وامو آبجی بدون داشتن حساب گرفت ها.
داداش جون به من بگو چرا باز کردن یه حساب بانکی اینقدر واسه تو سخته؟
شیما
چیه؟
بیا اینجا یخته به جلوتر.
چی شده؟
میگم شیما جونت داداشی چی بگم به مامان نمیگی که؟
نه
ببین چکم از این چکای جدید بنفش رنگ بود.
خب
تو سامانه صیادم ثبتش کرده خوب. بودم. چکم برگشت خورده، حالا هیچ فعالیت
وای.
بانکی نمیتونم انجام بدم.
وای ای وای مامان مامان چی شده مامان؟ چی شده؟
هیچه مامان جو، هیچه الهی قربونت برم. تو برو به آشپزیت برس مامان خوشگلم، برو به آشپزیت.
مامان چی میگی؟ بیچاره شدیم، چک آرش برگشت خورده، از این چکای بنفشنگ جدیدم بوده، بدبخت شدیم.
خب
تو چرا جلیز و ویلیز میکنی؟ مامان 2 روز دیگه میان میندازن زندان.
من فکر همه چیشو کردم، الان از همه طلبکارام زمان گرفتم، خب دارم خورده خورده پولو به حسابشون میریزم.
آرش جان ببین، شما اول نباید بیمه ها با چک میکشیدی، الانم یادت باشه هر ماه تا صفر شدن کسری حسابت پولو واریز کنی.
ببخشید مامان خانم، معذرت میخوام، شما از کجا میدونی؟
من از طلبکارت خواهش کردم قبول کنه ریزه ریزه حسابتو تسویه کنی، مادرها از همه چی خبر دارن.
بله.
تو میدونستی و چی بگم آخه. آه حالا که به خیر گذشته مامان جان، بیا اینم رضایتنامه رسمی از طلبکارت.
یعنی مامان خانم با این میتونم فعالیتای بانکی بکنم؟
بله شما اگه کامل کسری حسابتو جبران کنی یا لاشه چکو ببری بانک یا این رضایت نامه رو ببری میتونی هر کاری انجام بدی.
شیما خانم، آبچی خانم، یخت از مامان خانم یاد
خودت بگیر. یاد بگیر چک بی محل نکشی، مخصوصا این چکای بنفش رنگ جدید رو که ثبت سامانه سیادم شدن. این قانون از اوایل سال چند بود؟
1400. آبچی خانم،
خب خوبه خوبه خوبه، حالا جای این حرفا پاشید به من کمک کنید.
ماما.
بله.
مخلصتم ننه، اصلا از الان تا وقتی چکم رفع سوء اثر بشه ننه، همه ظرفاتو قلومت که پسملت باشه میشوره ننه.
پس کاش چکت حالا رفع سوء اثر نشه.
ماما میبینید چقدر بد جنس این دختره.
همه ی آنچه در مورد چک های جدید باید بدونید در بی برو برگشت.
فقط یه نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک های جدید صیادی بوده و چک های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. امیدوارم در زندگی فقط اثر مثبت ازتون باقی بمونه. ممنون از اینکه بی برو برگشت ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون جدید چک حامی شما و چک های جدید. به محیط زیست احترام بگذاریم.
هشتگ بهترین حال.
نگین. نام‌آوران ایران زمین. پژوهشگر و نویسنده‌ای پرکار بود. کتاب‌های ریاضی که همراه با یکی از دوستانش نوشته بود سالهای مدید در دبیرستانهای ایران تدریس می شد و او را باید از آغازگران این عرصه دانست. علاوه بر این کتابها و مقالات بسیار دیگری درباره تاریخ ریاضی در ایران و اسلام نوشته است که زندگی نامه ریاضی دانان دوره اسلامی از مهمترین و پر استنادترین آنهاست. استاد ابوالقاسم قربانی در صدد نوشتن دو اثر دیگر در همین حوزه با عناوین منجمان دوره اسلامی و کارنامه ریاضیدانان دوره اسلامی بود که دست اجل مهلت به پایان رساندن این آثار را نداد و جامعه علمی کشور را از استفاده آنها محروم کرد.
ابوالقاسم قربانی در سال 1290 در شهر تهران به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همین شهر به اتمام رساند. سپس در دانشسرای عالی به تحصیل پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به کار دبیری و تدریس در دبیرستانها مشغول شد. او همچنین مدتی سرپرست دانشجویان ایرانی در ژنو بود و در این مدت علاوه بر انجام کارهای محوله به مطالعه و تحقیق درباره زندگی ریاضیدانان و دانشمندان مسلمان پرداخت. حاصل این پژوهش‌ها در کتاب مهم و ارزشمند او با عنوان زندگی نامه ریاضیدانان دوره اسلامی گردآوری شده است که مورد استفاده دانشجویان و اساتید قرار گرفته است.
استاد ابوالقاسم قربانی در طول زندگی خود 68 عنوان کتاب تدوین کرد که 47 عنوان آن کتاب‌های درسی ریاضی برای دانش آموزان دوره‌های دبستان و دبیرستان بوده است. بقیه آثار او پژوهش‌هایی درباره تاریخ علم ریاضی میان دانشمندان مسلمان است.
کتاب‌های دبیرستانی، ریاضیات دبیرستانی که یه سری کامل بود.
دکتر مهدی بهزاد.
یعنی می‌بارتی که اینطوری نبود که کتاب‌های دبیرستانی مثلا فرض فرمین که ششم ریاضی که چندین زمینه رو می‌پوشون یکیشو حسن بنویسه، یکی رو حسین بنویسه، یکی رو دیگری، اینا ارتباط کم با هم نداشته باشن و مسائل دیگه. منسجم بود، یعنی ببینید روان بود، حرفه‌ای نوشته شده بود، یعنی دانش آموز رو، سن و سالش رو، نمیدونم پایش رو، پای درسی و همه رو در نظر میگرفتن.
او همچنین صدها مقاله در مجلات علمی مانند یکان، یغما، آشتی با ریاضیات و آشنایی با ریاضیات به چاپ رسانده است که منبع علمی خوبی برای علاقه‌مندان محسوب می شود.
استاد قربانی 4 بار برنده جایزه کتاب سال شده است. کتاب‌های کاشانی نامه و بیرونی نامه از جمله آثار برگزیده او می باشند.
انجمن ریاضی ایران به پاس قدرشناسی از تلاش‌های استاد قربانی جایزه ای را به نام ایشان در زمینه تاریخ ریاضیات به برگزیدگان اهدا می کند.
نگین اطلاعات فوری.
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ماسک استفاده شده را در سطل دردار بیاندازید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال دارید.
وقتی صحبت از اعتیاد میشه، همه بلافاصله به یاد سیگار و مواد مخدر و مواد روانگردان میافتن. اما اعتیادایی هست که بسیار فراگیرتره و بیشتر مردم جهان تو هر سن و موقعیت اجتماعی بهش گرفتارن.
و اون هم اعتیاد به تلفن همراهه. فردا صبح سبا از اعتیاد به تلفن همراه میگه.
رفتن بزن شاد شو، خوش باش و رها باش، با قافله صبح سبا هم سفری تو.
معتاد بیمار است، مجرم نیست. سجاد کلبادی‌نژاد هستم، تهیه کننده برنامه صبح سبا. این جمله ای هم که گفتم برای این بود که ما قراره تو صبح سبا در مورد اعتیاد به تلفن همراه صحبت کنیم و راهکارهای ترک اعتیاد. اگه معتاد به تلفن همراه هستین، با ما همراه باشین تا از این راهکارها استفاده کنین، شاید ترکش کردین. یادتون نره رادیو سبا موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز ساعت 7 تا 8:30 صبح.
حال و اوضاع روحی ما تاثیر زیادی روی رفتار و عملکرد هر کدوم از ما داره و کارشناسان انسانشناسی و روانشناسی میگن خیلی از اتفاقات بیرونی از درون ما سرچشمه میگیرن، حتی در شرایط بد و سخت.
برنامه عصرینوی رادیو سلامت فردا در مورد حس و حال خوب میگه.
من سعید یوسفی هستم، تهیه کننده عصرینو از رادیو سلامت. فردا 22 فروردین به اتفاق همکاران خوبم در این برنامه میخواییم به یه موضوع بپردازیم با این عنوان: احوالمون رو خوب کنیم حتی اگر اوضاع خوب نباشه. در این حوزه آیتم‌های متنوعی توی برنامه هست. امیدوارم که ساعت 17:30 تا 19 روی موج اف ام ردیف 102 از رادیو سلامت صدای آرامش و شادی و نشاط شنونده برنامه ما باشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
روبروی تو آسمان پیداست، آسمانی که روشن و زیباست. میتوان آفتاب را بویید که به رنگ سخاوت گل هاست. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام میگم به شما هم میهنان نازنین و ارجمند در سراسر ایران عزیز. امیدوارم شاد و پیروز و دلگرم به زندگی باشید و در این روزهای بهاری حال دلتون خوش باشه. در بخش دوم برنامه‌ها به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 همراه شما هستیم و امیدواریم که آنچه از رادیو ایران میشنوید مورد پسندتون باشه.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
ساعت 15، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
گلبان.